أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم محقق در متن شرایع در مسئله رضا در این قسمت سه بخش را ارائه کردند. بخش اول در شرایط نشر حرمت بود، بخش دوم در احکام ندبی و کراهتی استرزا بود، بخش سوم در احکام رضایی که ناشر حرمت است. در بخش سوم اون محدوده نشر حرمت را، قلم را به حرمت را ذکر میکنن که رضا تا کجا ناشر حرمت است، نسبت به کدوم اصل از اصول رسمی شجره انسان نشر حرمت میکنن. در ده مسئله رو اینجا مطرح فرمودند. مسئله اول که قبلا گذشت روشن شد که هر انسانی یک شجره‌ای داره که این شجره سه شاخه و سه ذیل دارد. شاخه اول اون پدر و مادر و اجداد و جدات و اینها هستند که اصول اولیه هستند. شاخه دوم و ذیل دوم حواشی هستند، برادرها، خواهرها و مانند آن. شاخه سوم فروع هستند، دخترها و پسرها. آیا اگر یک کودکی از یک زن شیر بنوشد همه این اضلاع سگانه بر او حرام است یا نه؟ و اگر زنی کودکی را شیر بدهد همه اضلاع سگانه این شجره محرم می شود یا نه؟ در مسئله اولا از این مسائل دهگانه فرمودند اگر زنی با اون شرایط مشخص کودکی را شیر بدهد همه اضلاع سگانه این زن بر این کودک حرام است، یعنی خود این زن می شود مادر، پدر او می شود جد مادری، مادر او می شود جد مادری، خواهر او می شود خاله، برادر او می شود دایی و پسر او و دختر او می شود برادران و خواهران او. این اضلاع سگانه زن شیرده نسبت به کودک شیرخوار. اما نسبت به کودک شیرخوار پدر و مادر این کودک حرام نمی شوند، برادر و خواهر این کودک حرام نمی شوند. دو ذیل از اضلاع شجره این کودک حرام نمی شوند، فقط ذیل سوم که مسئله فرزندان آینده این کودک است از دختران و پسران، این نسبت به این زن شیرده حرام می شود. این رو در مسئله اولا بیان فرمودن. اما در مسئله دوم یه اختلاف نظری هست بین علمای شیعه و سنی، یعنی قسمت قابل توجه شاید این حرف رو نزنن، ولی بالاخره بعضی از اهل عامه میگوین به این که اگر چنونچه زنی کودکی را شیر بدهد خود این زن بر او حرام است و خود اون مرد آیا حرام می شود یا نه مشکل دارن. بستگان اون مرد، برادر اون مرد، خواهر اون مرد نسبت به این کودک محرم می شود یا نه نظر دارن، تأمل دارن. در مسئله دوم این رو مطرح می کنن، می فرمان که نشر حرمت در بعضی از اضلاع شجره انسان با آیه 23 و 24 سوره مبارکه نساء خوبی روشن می شود، اما اضلاع دیگر نسبت به پدر این باید به وسیله روایات حل می شود. اونها جمودن بر آیه سوره نساء فقط بستگان مادری را حرام می دونن، چون در اون آیه فقط از مادر از حرمت علیکم امهاتکم اللاتی ارزقنکم و اخواتکم من الرضاعه، سخن از پدر این کودک شیرخوار نیست، سخن از مادر این کودک شیرخوار است و خواهران رضایی او. نظام میگن پدر محرم نمیشه، بستگان پدری محرم نمیشن. مسئله دوم، برای توسعه نشر حرمت نسبت به پدر و بستگان پدری است. فرمود از ثانیه کل من ینسب الی الفهل من الاولاد ولادتن و رضاءن یحرمون علی هذا المرتضی و کذا من ینتسب الی المرضعه بالبنوه ولادتن و ان نزلوا ولا يحرم عليه من ينتسب اليها بالبنوه رضاء. این چند حکم را توی مسئله دوم ذکر میکنند. در این مسئله فرمان به این که هر کسی که نسبت به این پدری که صاحب شیر است ارتباط شجره ای دارد، از فرزندان او چه فرزند نسبی او باشد چه فرزند رضایی او، نسبت به این کودک شیرخوار محرمند. بچه های اون صاحب شیر، چه بچه های نسبی چه بچه های رضایی، نسبت به این کودک محرمند. وقتی محرم شدن، حرمت نکاح هم دارن. در بحث دیروز گذشت که اینها عام خاص مطلقن، هر جا محرمیت هست حرمت نکاح هست، اما هر جا حرمت نکاح هست لازم نیست محرمیت باشد. مثل جمع بین اختین حرمت نکاح هست، یا بعد از استیفای عدد اون پنجمی محرم هست، ولی سخن از محرمیت نیست. کل من ینتسب الی الفهل من الاولاد ولادتن یک و رضا دو، اینها حرام است بر این کودک شیرخوار. و کذا کل من ینتسب الی المرضعه، هر کسی که نسبت به این مادر شیرده نسبتی دارد، بالبنوه یعنی فرزند نسبی اوست، نه رضا و این نزلو نوه های او میشن محرم. مطلب سوم، ولا یحرم علیه من ینتسب الیها بالبنوه رضا. مطلب سوم آن است که بچه های رضایی این زن شیرده با این کودک شیرخوار محرم نیستن. چرا؟ چون اگر این شیر، این زن از همین مرد کودکانی را شیر بدهد، خب مشمول اون حکم قبلی است. اون حکم قبلی این بود که هر کس فرزند صاحب شیر بود، چه فرزند نسبی چه فرزند رضایی، نسبت به این کودک محرم می شود. خب اگر یک کودکی از این زن شیر بنوشد که این شیر از این مرد باشد، خب مشمول حکم قبلی است دیگر، یقینا میشه محرم. مسئله سومی که در این بخش سوم ذکر شد، فرع سومی که در مسئله سوم ذکر شد، این است که کودکانی که از این زن شیرده از یک مرد دیگر شیر خوردن محرمی نیستن. یعنی دو تا بچه هر دو از یک مادر شیر خوردن ولی محرم هم نیستن. چرا؟ چون در نشر حرمت وحدت لبن شرط بود، وحدت فحل شرط بود. این زن قبلا در خانه شوهری بود، از اون شیر کودکی را شیر داد، همکنون در خانه این مرد است، از شیر این مرد کودک دوم شیر داد. اینا با هم محرمیت ندارن، چون وحدت لبن شرط است. خب این سفر ای که در مسئله دوم روشن بیان فرمودن، رو مبانی ما روشن است، برای اینکه اون روایات متواتری که از ورود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم رسید که یحرم من الرضا ما یحرم من النسب شامل میشه دیگه. اما برخی از عامه که به این اصل نرسیدند و فتوا ندادند، همونطوری که مرحوم شهید ثانی تو مسالک این قصه را نقل کرد، گفت یکی از همسران پیغمبر صلی الله علیه و سلم در منزل بود، کسی که برادر مردی بود که عایشه در خردسالیگی از شیر زنی استفاده کرد که اون زن همسر این مرد بود. عایشه در خردسالیگی از زن شیر نوشید که این زن همسر این مرد بود. یک، این مرد یک برادری داشت. دو، برادر این مرد در بزرگسالی عایشه وارد منزل پیغمبر صلی الله علیه و سلم شد. سه، عایشه با اینکه میشناخت این برادر اون مرد است، مع ذلك احتجاب کرد که او را نبیند. حضرت فرمود چرا احتجاب کردی؟ گفت که خب این نامحرم دیگه. فرمود این برادر مردی است که تو از شیر او نوشیدی. بعض العامه برابر همین آیه 23 سوره نساء میگن در این آیه که سخن از شوهر نیست، سخن از صاحب لبن نیست، سخن از زن شیرده است. و امهات و نساء کمولاتی و امهات و کمولاتی ارزعنکم و اخواتکم من الرضاع، نسبت به مادر و خواهر شیری آیه سخن دارد، نسبت به پدری که حرفی ندارد. لذا میگن اون محرم نیست. خود اون پدر وقتی محرم نبود، برادر او عمو نمیشود، عموی رضایی محسوب نمیشود. این خلاصه استدلال اونها. حضرت فهمود چرا یحرم من الرضا ما یحرم من النسب. یکی از مواردی که وجود مبارک حضرت این جمله رو فهمود تو همین قصه عایشه است که فرمود اون کاری که نسب انجام میدهد رضا هم انجام میدهد. این پدر رضایی توست و اون هم عموی رضایی توست. پس معلوم میشود که این یحرم من الرضا ما یحرم من النسب از لای سگانه شجره پدر مادر شیر داده و از لای سگانه پدر شیردار را شیرده را هم شامل می شود. اون قسمت این است. و کذا کل من ینتسب الی المرضعه بالبنوت ولادتن و ان نزلوا. پس سه فرع از فروع سگانه مسئله دوم به استناد نصوص یاد شده تأمین است. فرع اولی است که کل من ینتسب الی الفهل من الاولاد ولادتن و رضاءن، این حرام است. هر کس بچه این مرد صاحب شیر هست، چه بچه نسبی چه بچه رضایی، بر این کودک شیرخوار حرام است، محرم است. چرا؟ برای اینکه برادر اوست. این فرع اول. و عمو برادر این میشه عموی او، برادر صاحب شیر میشه عموی او، خواهر صاحب شیر میشه عمه او، عمه رضایی. چه اینها نسبی باشند چه رضایی باشند، نسبت به این کودک حرامند. فرع دوم این است که من ینتسب الی المرضعه بالبنوت ولادتن حرام است. در فرع دوم همه ازلا حرام نیست. بچه های نسبی این زن نسبت به این کودک بهر حرامن، این دوم. سوم، بچه های رضایی این زن بر این کودک حرام نیستن. چرا؟ چون اینا بچه های رضایی این زنن که از شوهر قبل اون کودکان را شیر داد و خود این کودک بچه رضایی این زن است که از شوهر بعد استفاده کردن. وحدت لبن شرط است و اگر وحدت لبن نباشد نشه حرمت نمی کند. پس این که بعضی عامه آمدن گفتن اختصاص دارد به تر از لاء مادر پدر را شامل نمی شود، برای اینکه آیه فقط مادران رضایی را مطرح می کند، این غفلت از نصوصی است که از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم رسیده است و غافل از اینکه روایتی که معصوم دارد، حکمی که معصوم دارد در حکم قرآن کریم است، چون اینا لا یفترقان، هیچ فرقی ندارد، بیان معصوم همون بیان قرآن کریم خواهد بود. اگر نسبی باشد هست، اما اگر رضایی باشد، مال پدر باشه نشر حرمت میکنه، ولی مال مادر باشه نشر حرمت نمیکنه. نه، اگر با شوهر دیگر سخنش بیرون آمد باید که از لاء مادر محرم بشه، مطرح بشه. درباره مادر، اگر این شیری که داد از شوهر از همین شوهر باشد، خب مشمول همین است، چون فرزند رضایی این شوهر دیگه، چون اینو فرمودن که فرزند رضایی این شوهر یقینا محرم است. خب حالا چون روز چهارشنبه است، یک مقدار هم بحثایی که برای ما نافع تر هست مطرح کنیم. این ایام هم مستحضرید که ایام سوگ و ماتم هست، برای اینکه اهل بیت علیهم السلام به شام رسیدن و این ایام رهبری این جریان را وجود مبارک زین العابدین سلام الله علیه به عهده دارد. ولی خب برای اینکه متوجه نشن که حضرت امام چهارم است و امام زمان است، احکام را وجود مبارک زین العابدین به زینب کبرا سلام الله علیها می فرمود، بچه ها از زینب کبرا می شنیدن تو همون، لذا کوفه و غیر کوفه که گاهی صدقه می دادن، این بچه ها نمی دونستن که فتوا مال امام سجاد است. یکی از بچه ها که آشنا شد از زینب سلام الله علیها استفاده کرد، به سایر بچه ها گفت عمتی تقول و این صدقت علینا حرمه، فتوای زینب این است. دیگه نمی دونستن که زینب کبرا فتوا را از امام سجاد می گیرد و برای صیانت دم اون حضرت فتوا به نام خود زینب کبرا منتشر می شود. عمتی تقول و این صدقت علینا محرمه. وجود مبارک امام سجاد، خب مستحضرید که این صحیفه سجادیه که زبور اهل بیت هست، این هم مثل نهج البلاغه تالی تل به قرآن کریمه. دعای نورانی دارن بعضی از این دعاها، بعد از اینکه نماز شب رو خوندن اون دعا رو میخونن، بعضی از دعاها در فرصتهای دیگه است. دعایی که به عنوان تضرع دارن در اون دعا، این جمله های نورانی هست. این دعا دعای 28مه. این دعا هم توسل را ترغیب میکند، هم توسل را معنا میکند، که توسل محفوف به دو توحید است. ما به وسیله اهل بیت به خدا نمیرسیم، ما اول به خدا میرسیم، یک از خدا کمک میگیریم که اهل بیت را برای ما وسیله قرار بدن، دو به وسیله اهل بیت زودتر و بهتر به ذات اقدس اله میرسیم، سه ارتباط ما به اهل بیت محفوف به دو توحید است. اینطور نیست که ما به وسیله اهل بیت به الله برسیم، الله به ما از هر کسی نزدیکتر است. ما به ذات اقدس اله عرض بکنیم ما وسیله میخواییم، این طی این راه که آسان نیست وسیله میخواییم. خدایا نزدیکترین و بهترین و غنیترین و قویترین وسیله را که اهل بیت علیهم السلام توفیق بده ما از این استفاده کنیم، و غرب الیکه وسیلتی من بین الوسائل، وسیله هم تو بود درست کنی، نه خود اون وسیله مستقل است که مشکل ما را حل کند، نه ما در توسل به این وسائل مستقلیم که بدون خواست تو متوسل بشیم. اول آخر وسط میشه توحید. و غرب الیک وسیلتی من بین الوسائل، هم توفیقی بده که ارادت ما به این خاندان بیشتر بشه، معرفت ما به این خاندان بشه، هم عنایتی بفرما که لطف اونها نسبت به ما بیشتر بشه که ما از این وسیله بهره بهتری ببریم. و غرب الیک وسیلتی، نمازم همینطور است. اینطور نیست که وستعینو به صبر و صلات، خود نماز بل استقلال این قدرت داشته باشد ما را به الله برسونه. اگر او به کل شیء محیط است و به ما اقرب از هر شیء است، بنابراین هر بهره‌ای که از خودمون میخوام ببریم، از وسیله میخوام ببریم، به برکت توحید میشود. این اصل نورانی را وجود مبارک امام سجاد در همین دعای 27 به این صورت دارد، در دعای 28 که عنوان تضرع دارد، عرض بکند: اللهم انی اخلصت بانقطاع الیک و اقبلت بکلی علیک و صرفت به وجهی امن یحتاج الى رفتک. این هم مطلق است. خدایا من به کسی که خودش محتاج به توست رو نیاوردم، و قلبت مسألتی امن لم یستغن عن فضلک و رأیت ان طلب المحتاج الى المحتاج سفه من رأیه و زلت من عقله. خدایا من این رو به خوبی فهمیدم که محتاج بخواهد از محتاج کمک بگیرد مشکلش حل بکند، این سفاهت است. ما همه محتاج ها را وسیله میدانیم که از تو مشکل حل بشود. و رأیتو، یعنی رأی من به این است، به این نتیجه رسیدم، ان طلب المحتاج. اینا ببینید دعاهای مستره نیست که اللهم اغفر لنا یا بشر مرزان، اینا از این قبیل نیست. این یه بحث عقلی است، فلسفی است، کلامی است. این از همون قبیل است که میگن دور تسلسل باطل است. میگن این موجود ممکن را اگر اون خلق بکند، خب او رو که خلق کرد، سومی خلق کند، او رو که خلق کرد، ما به جایی نمیرسیم، بالاخره میشه تسلسل، برگردیم اولی میشه دور. ممکن را ممکن خلق نمی کند، مشکل ممکن را ممکن دیگر حل نمی کند. و رأیتو، یعنی رأی من این شد، به این مکنتی رسیدم، ان طلب المحتاج الى المحتاج سفه من رأیه و زلت من عقله، که گمراهی است دیگر. فکم قد رأیتو یا الهی من اناس طلب العزه به غیر که فزلو. خدایا این مطلب عقلی را ما با مطالب تجربی تأیید کردیم. خیلی ها را دیدیم که برای عزت به تو پناه نبردن، به شیء دیگر یا شخص دیگر پناهنده شدن، ذلیل شدن. اگر محتاج بتواند به محتاج دیگر رو بیاورد، خب اینا چرا ذلیل می‌شدن؟ اون برهان عقلی ما را این شواهد حسی تأیید می‌کند. فکم قد رأیتو، اون هم رأیتوست بل برهان عقلی، این هم رأیتوست به امر حسی به تجربی. کم قد رأیتو یا الهی من اناسن که طلب العزه به غیر که فزلو و رام و رام و ثروت بن سبا که ففتق رو به دنبال ثروت رفتن از غیر راه تو فقیر شدن و ها ولول ارتفاع فتزعو به قصد بالا آمدن حرکت کردن ولی پرود افتادن پایین آمدن فسح به معاینت امثالهم حازمون وفقه اعتباره و ارشده الى طریق ثوابه اختیاره فانت یا مولای دول کل مسئولین موضع مسئلتی فقط از تو میخوام و دون کل مطلوب الیه ولی حاجتی. اینا رو حضرت وقتی میگرد که خودش در بعض از این ادعیه به ما آموخت که عرض کنیم خدا یا الهی اقسمو که به حق محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین، این همه حضرت گفت. تو همین دعاها قسم دادن به این پنج بزرگوار معصوم علیهم السلام رو همین گفتن دیگه. این که ما در خیلی از این ادعیه همه مخصوصا این پنج نفر رو اسم میبریم تو دعاهای ما هست، قسم هم میدیم خدا رو به اینها، این معلوم میشه ما از راه دیگر آمدیم، یعنی اول به خدا متوسل شدیم، گفتیم خدایا اینها رو وسیله برای ما قرار بده که اینها لطفشون به طرف ما باشه، ارادت ما به طرف اینها باشه، هم ما اینها رو بخواهیم ولا غیر، هم بزرگی اینها شامل حال ما بشود. حالا که اینها وسیله خوب هستن، اقسمو که به حق کذا و کذا و کذا و کذا فلو مشکل ما رو حل کنی. این به صراحت و این دعاها به ائمه مخصوصا این پنج بزرگوار قسم میدیم، این را منو یاد دادن دیگه. پس معلوم میشه اینی که فرمودن طلب المحتاج من المحتاج صفحان، این قدم دوم ماست که صفاحت ندارد. ما اول از خدا میخواهیم که قرب الیک وسیلتی من بین الوسائل، خدایا محبت و بزرگی اهل بیت نسبت به ما زیاد بکن که ما بتوانیم از این راه بیا دیگه، ما رو بپذیرن دیگه، اگه نپذیرن چیزی بتونیم، مگه نمیخوان وسیله بشن؟ معاذالله اینا نردبان نیستن که بی اراده باشن، که اینا وسیلن، یعنی اینا باید حرف ما رو به شما برسونن دیگر، پس اینا باید اراده داشته باشن، توجه داشته باشن، ما رو بخوان. معنای توسل این نیست که معاذالله اینا خبر ندارن ما نظیر نردبان یا وسایل نقلیه دیگه است، این که نیست، که یعنی بزرگی اینا شامل حال ما بشه. خب کی باید قلب اینا رو متوجه کنه؟ الله. پس هر توسلی مسبوق به دو توحید است، اول از ذات اقدس اله مسئلت میکنیم که ارادت ما را نسبت به این ذوات قدسی محکم کنه، یک لطف و بزرگواری اون ذوات قدسی را شامل حال ما بکنه، دو حالا که متوسل شدیم این توسل را قبول بکنه و اثر بخش بدونه، سه پس هر توسلی مشبوق محفوف به دو توحید است. کل مسئول موضوع و مسئلتی و دون کل مسئول الیکم ولی حاجتی، انت المخصوص و قبل کل مدعوین، قبل از این که من بگم الهی یا محمد و یا علی، یا علی و یا محمد انصرانی، میگم یا الله. لذا در ذیل این دعای توسل که میگیم یا محمد و علی، یا علی یا محمد صلی الله علیه و سلم، اکفیانی فانکم کافیانی، چون هم مسبوق به توحید است هم ملحوظ به توحید دیگه، من قبل از این که بگم یا رسول الله میگم یا الله. و این الله دو تا کار میکند، هم ارادت من را نسبت به اون حضرت، هم لطف اون حضرت را نسبت به من تثبیت میکند. انت المخصوص قبل کل مدعو، قبل از این که میگم یا محمد و یا علی یا علی یا محمد انصرانی فی انکم و ناصرانی میگم یا الله. قبل کل مدعو و یدعونی به دعوتی لا یشرکو که احدون فی رجایی. خدا یا بقیه وسیلن دیگر، امیدم فقط به توی من. این الذین یبلغون رسالات الله و یخشونه ولا یخشون احدا الا الله، این توحید در خشیت دیگه، توحید در خشیت، توحید در رجا هم با هم رو دارد. لا یرجو الا ربه، لا یرجو الا ربه. قبل کل مدعوب به دعوتی لا یشرکو که احد فی رجایی ولا یتفق احد معک فی دعایی ولا یلزمه به یاکد ندائیم لکه یا الهی وحدانیت العدد. تو واحدی، منتها عددی نیست، البته وحدانیت عدد مال توست، تو وحدت عددی نیست، شخصی است، چون عدد جز کمیات دیگه، تو منزه از عددی. و ملکت القدرت، ملکت القدرت الصمد و فضیلت الحول و القوه و درجت العلو و رفعه و من سواک مرهوب فی عمرهی مغلوب علی امرهی مقهور علی شأنهی مختلف الحالات متنقل فی الصفات فتعالیت عن الاشیاء و الازداد و تکبرت عن الامثال و الانداد سبحانک لا اله الا انت. بنابراین خدایا من هر جهت نماز و روزه من رو که ما خودت فرمودی وستعین و به صلات به صوم و صلات، اینطور نیست که من با روزه خودم بخوام به تو نزدیک بشم، چون تو از روزه من که کار من است و با نیت من شروع می شود به من نزدیکتر از اونی. اقرب الیه من کل شی، همینه دیگه. درست است شما فرمودی وستعینوا بالصبر و الصلاة، به اینا توسل بکنید، از اینا کمک بگیرید، ما هم کمک بگیریم. اما قبل از این که ما از نماز کمک بگیریم، از لطف تو کمک بگیریم که نماز بخوانیم که ما را به تو نزدیک بکنند، روزه بگیریم که ما را به تو نزدیک بکنه. چون اگر او مع کل شیء است و اقرب الیکم من حبل الورید است و اقرب هست یحول بین المرء و قلبه، این چنین نیست که معاذ الله خدا دور باشد ما با نماز یا روزه خودمون بخواهیم به او نزدیک بشیم. پس همه اعمال ما محفوف به دو توحید است، قبل از اقدام عنایت اوست، بعد از اقدام هم نتیجه گیری به عنایت اوست. الحمدلله رب العالمین.